سلام عرض میکنم خدمت اعضای حاضر در جلسه. بسیار خوشحالم که با همت این پژوهشگاه چنین فرصتی دست داد که ما راجع به یکی از مسائلی که در 35 سال گذشته بسیار بحث انگیز بوده و اون فمینیسم تفاوت هست با هم صحبت بکنیم. همسانپور فرمودن که من یه مختصری از خودم بگم. من اصولا چون آدمی هستم که مثل بسیاری از خانم ها به تواضع اعتقاد دارم، خیلی مایل نیستم که راجع به موفقیت های خودم صحبت کنم، ولی کم چون این جهت اطلاع این جمع عزیز هست خدمتون عرض میکنم. همچنان که اشاره کردن، من در واقع یک زمینه روانشناسی بالینی دارم به اضافه زمینه روانشناسی رشد در تعلیم و تربیت، و در 40 سالی که به ایران مراجعت کردم در مقام تدریس، پژوهش و کار درمانی بودم. من از آغاز به عنوان یک زن و زنی که معتقده که زن و مرد با همدیگه میتونن دنیای بهتری بسازن، بیشتر تاکیدم رو گذاشتم روی زنان. من حتی برای خودم یک واژه‌ای رو ابداع کردم از مجموعه رویکردهای فمینیسم. من برای خودم واژه‌ای رو طراحی کردم و خودم رو یک فمینیست رشد میدونم. یعنی من هدفم اینه که آنچه که در توان دارم در جهت رشد و سلامت جسمی و روانی زنها انجام بدم، و بسیار خوشنودم در این سن که در این جهان اعتراف کنم که تا حد زیادی موفق شدم که این کار رو به یک سرانجام برسونم. به خاطر همین علاقه‌ای که دارم در سالهای اخیر روی مسائل زنان کار کردم، نه از دید فلسفی، همچنان که خانم کارول گیلیگان هم از دید فلسفی به مسئله زنان نگاه نمی کنه، بلکه او هم به عنوان یک روانشناس و اخلاق شناس بیشتر مسئله مورد نظر رو از باب روانشناسی مورد توجه قرار میده. من هم سعی کردم در کلاس های مختلفی که تدریس کردم، در پژوهش هایی که انجام دادم، روی مسئله زنان کار بیشتری رو بکنم. ما تعداد زیادی کار داریم روی انگیزه پیشرفت زنان که اینا حاصل پژوهش هاییست که من با دانشجویانم در طول سالهای گذشته انجام دادم. مسئله توانمندسازی زنها برای من از اولویت بسیار مهمی برخوردار بوده. به طور کلی حول محور زن، رشد، تعالی و سلامت زن من کارهای زیادی رو انجام دادم، ولی برخلاف همکار عزیزم خانم دکتر سانپور، من کمتر از دید فلسفی به مسئله نگاه کردم و بیشتر یک نگاه روانشناسانه با یک به اصطلاح رویکرد ساختارشناختی اجتماعی به این مسئله داشتم. اگر بسنده است من اجازه
بدید. آثاری هم که جناب عالی داشتید که مثلا ذهن در حال رشد، حالا اگر اجازه بفرمایید من چند تا از این آثار رو عرض بکنم، خدایی که ترجمه شده اینا در واقع. من چند تاشو بیشتر ندارم، چون ظاهرا 16 17 تا کتاب فرمودن که تا به حال منتشر شده از ایشون، که چند تاش تألیف هست ولی اکثریتش ترجمه هست. ذهن در حال رشد که مال سیگل هست و این زیادم انگار که به چاپ‌های زیادی هم رسیده، چند چاپ نهم فهمیدی این کتابه.
هم دکتر باز میخوام که این رو خدمت بدم. نه، این کتاب تا به حال یک بار چاپ شده و اون کتابی که خدمتون گفتم الان چاپ نهم هست رشد به افزایش عزت نفس هست. بله،
برای همین عرض کردم که کاش خودتون توضیح میفرمیدید. بله، و بعد ذهن عالی در هر سن، فرزند پروری از درون به برون، فرزند پروری مغز بنیان، کودک کامل مغز، رشد جنسیت، جنسیت نظریه ها، تحقیقات و کاربرد ها، و جدیدترین اثرتون اگر اشتباه نکنم روانشناسی رشد دیدگاه تحولی هستش.
این مال چندین سال قبله، ولی کن یک کتاب دانشگاهی بود که من به خاطر درس کودک و نوجوان نوشتم.
جدیدن این چاپ شده؟
نه اشکالی نداره، قرار نیست شما تمام این جزئیات رو داشته باشید.
حالا اگر فکر میکنید باز کتاب دیگه هستش که خوب هست الان جمع در جریان قرار بگیرند از آثاری که داری، هست خودتون بفرمایید.
من فکر میکنم که با اجازه شما تعدادی از کتاب هایی که من کار کردم، حالا یا به شکل ترجمه تعلیق یا ترجمه سر، در بیرون قرار دادن برای آشنایی و یا احتمالاً کسانی که علاقه من هستن که کتاب رو داشته باشن. بله، کارهای من بیشتر در سالهای اخیر روی زمینه رشد و تأثیراتش به خوش آمدتون تأثیراتش روی مغز میده. یعنی در واقع من پیرو به دیدگاه گیلگان که عقیده داره که روابط اولیه زندگی ما و روابطی که در واقع در سنین دلبستگی شکل میگیره، نه تنها روی کنش‌های مغز ما، کارکردهای مغز ما اثر میذاره، بلکه حتی میتوانه روی ساختار مغز ما تأثیر بذاره. و من فکر میکردم همیشه که در مطالعات ما در مورد زنان، ما از بسیاری از رویکردها استفاده کرده بودیم، ولی شاید یکی از رویکردهای بسیار مهم که در این دوره باید بهش توجه بشه و شاید یک مقداری ما غفلت کردیم، در واقع مبحث علم اعصاب هست، که این مسئله چگونه مغز انسان رو، مغز زن و مرد رو تحت تأثیر قرار میگیره. ما یکی از مشکلاتی که در فلسفه داشتیم و هنوزم گریبانگیر ما هست این بوده که عقل رو در واقع به مرد نسبت دادن. فلاسفه مختلف، کانت بیشتر از همه در قرن 18 هم در عصر روشنگری، و عقیده داشتن که زن نسبت به مرد از عقلانیت کمتری برخورداره و به همین دلیل شده که ما یه دفعه شدیم جنس دوم. و امروز نکته بسیار جالب که اگر سقراط و افلاطون و سارتر و دیگران بودن و ما چند نفر دور این میز افرادی مثل سیگل رو داشتیم، حتما بحث بسیار جالبی در می گرفت. یعنی ما می دیدیم که برخلاف تصور کسانی که از دید فلسفه به مسئله نگاه کردن و طبیعتا تحت تأثیر زمانه خودشون بودن، امروز ما نگاهمون از زاویه علم اعصاب یا نوروساینس دیگه به زن اینچنین نیست. ما امروز میدونیم که زن توانایی های ذهنی داره که در مرد کمتر دیده میشه. مثلا فرض کنید که اونجایی که ما راجع به جانبی سازی مغز صحبت میکنیم، که آیا نیمکره چپ مغز بیشتر فعال هست یا نیمکره راست مغز، ما میدونیم که هنوز مغز مرد بیشتر به مسائل به شکل منطقی نگاه میکنه، در حالی که زن این توان رو داره که بین دو تا نیمکرهش، یعنی نیمکرهی که در واقع به منطق مربوط میشه و نیمکرهی که حس، احساس، هیجانات، خلاقیت ها رو در بر میگیره، میتونه بین اینها ارتباط برقرار کنه. و این به معنی اینه که زن توانایی های پیدا میکنه که شاید کانت در عصر روشنگری اصلا به خاطر شرایط علم در اون زمان این اشراف رو برش نداشت. به همین دلیل من میخوام اینجا با اجازه شما عزیزان یه گریزی بزنم، چون میدونم که ما وقتمون محدود هست و همکار عزیز من خانم دکتر پاپنیا هم نقطه نظرات بسیار ارزنده خودشون رو میخوان ارائه کنن. من با یه جمله شروع کنم و این باور منه و باور بسیاری هست، از جمله کسانی که این باور رو دارن اریک ارکسون ویر دورانت هست، که زندگی از تاریخ جدا نیست. حالا چه تاریخ نزدیک، چه تاریخی که با فاصله است، یعنی در عرض زمان ما بهش میپردازیم. در ذهن به نظر من بحث هایی که ما میکنیم من متشکرم میشم بگم آب به من بده باید ببینیم که این فکر من یک خود سینما صاف بکنم با صدای نارسا صحبت نکنم بهتر این گرفتاری معلمیه کارهای صوتی بالاخره اعتراض میکنه مثلا موقعی که یک خودم بلند صحبت میکنیم و با هیجان میگه بابا منو یک خود ملاحظم رو بکنم البته این بقایای سرماخوردگی و آلودگی هوای تهران عزیزم هست شاید من آرام تر صحبت کنم بهتر باشه این رو عرض می کردم که زندگی و در نتیجه روانشناسی و فلسفه از تاریخ مجزا نیست و همطور که ویل دورانت هم اشاره میکنه در هر زمانی از تاریخ یک مسئله به عنوان فضیلت مطرح میشه در زمان کانت فضیلت خردورزی بود و عقلانیت بود و چون مرد رو صاحب عقلانیت میدانست زن رو کمتر از مرد برآورد میکرد اما نظراتی که ما تو کتاب هامون ارائه میکنیم از جمله خانم کارول گریدن که امروز مورد بحث ما هست همچنین متأثر از اینکه چه کسی این بحث ها رو مطرح میکنه خانم کارول گریدن رو من میخوام خیلی سریع خدمتتون معرفی بکنم که ببینیم که ایشون کیست همچنان که اینجا اشاره شده او خودش رو یک روانشناس، یک اخلاقشناس و یک فمینیست میدونه و متولد نیویورک هست در سال 1936 یعنی امروز که ما داریم صحبت میکنیم ممنونم از لطفتون خانم لطف کردید ایشون 81 سال از عمرشون میگذره ولی کماکان به عنوان یه زنی که نه تنها در زمینه سیاست بسیار فعال بودن بلکه در زمینه شغلی کماکان تا آخرین اطلاعاتی که من کسب کردم در دانشگاه نیویورک و در دانشکده حقوق هنوز به تدریس و کار پژوهشی مشغول هستم چه تحصیلاتش رو نگاه کنیم ایشون لیسانسش رو در ادبیات انگلیسی گرفت و این مسئله روی ایشون تأثیر گذاشته و اینکه بسیاری از نوشتارهای او بسیار شبیه نوشته های شکسپیره و این کتاب که کتاب اصلی است که من خدمتتون نشون میدم متن بسیار دشواری داشته یعنی من همچنان که خانم دکتر ثانی‌پور فرمودن تا حالا شاید 18 تا کتاب رو یا تألیف یا ترجمه کردم ولی هیچ کتابی به اندازه این کتاب ترجمهش دشوار نبود در دانشگاه در کالج سوارتمور درس می‌خونه این کالج یکی از کالج‌های بسیار بسیار برجسته است که معمولاً افراد مرفه جامعه و میتونیم بگیم که تا حدی افراد نخبه جامعه در اینجا درس خوندن بعد از این رفت و فوق لیسانسش رو در روانشناسی بالینی گرفت ولی نکته بسیار جالب در این بود که او به شدت نسبت به روانشناسی بالینی اعتراض داشت معتقد بود که یکی از اشکالات بزرگ ما اینه که ما در روانشناسی بالینی مریض رو از بافتش جدا میکنیم و میخواییم در یک فضای بسته در یک چارچوبی که اسمش دفتر یا مطب هست او رو درمان بکنیم و به خاطر همین بی علاقه شد به روانشناسی بالینی و از اونجایی که از ابتدای ذهنیت ساختارگرایی اجتماعی داشت و به مسائل اجتماعی معطوف بود دکتراش رو در دانشگاه هاروارد در زمینه روانشناسی اجتماعی به پایان رسوند. مشاغل زیادی داشته من به علت ضیق وقت نمیخوام بهش اشاره کنم همینقدر اشاره میکنم که او در دانشگاه های برجسته امریکا همچنان که میبینید دانشگاه شیکاگو، دانشگاه هاروارد تدریس کرده، علاوه بر این استاد مدعو بوده در دانشگاه پرینستون و حتی در دوره‌ای که دانشگاه نیویورک دوره هایی رو در ابوظبی برگزار میکرد ایشون برای تدریس به اینجا آمدن. چون من خودم از اینجا یه چیزاشو نمیبینم.
اگر دیده میشه اینجا
میبینیم، ما میبینیم
برای دیگران، شما برای
من، شما میبینم در صورت بعدا. بله من چون خودم همه اینو دارم، من اینو دارم. بله من یادم رفت که الان دنیای کامپیوتر زندگی رو برای ما راحت کرده. همچنان که ملاحظه میکنید در دانشگاه بسیار برجسته تدریس کرده و مسئولیت های پژوهشی بسیار زیادی داشته که من دو مورد رو که شاید مهمتر از بقیه بود انتخاب کردم که اینجا مطرح کنیم. رئیس مرکز مطالعات جنسیتی بوده در دانشگاه هاروارد و مدیر پروژه‌ای که در مورد روانشناسی زنان، رشد پسرها و فرهنگ مردانه بوده. اما همچنان که خدمتون گفتم شرایط محیطی نه تنها در طول تاریخ بلکه شرایطی که در تاریخ معاصر بوده او رو تحت تأثیر قرار داره. یعنی او در سال 1970 که آغاز کرد نوشتن این کتاب رو مصادف شد با چند تحول بسیار مهم در آمریکا. یه تجدید حیات جنبش زنان بود، اوج تظاهرات به مخالفت دانشجویان با جنگ ویتنام بود. ما خودمون در اون موقع، من و همسرم در اون موقع دانشجو بودیم در اونجا و گارد ملی حمله کرد به بعضی از دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه ایالتی کنت در اوهایو، و در اون جریان عده‌ای از دانشجویان کشته شدند، عده زیادی مجروح شدند و این باعث شد که بسیاری از دانشگاه‌ها در واقع امتحانات رو لغو کردند. خانم دکتر گیلیگان در بیان این که چرا امتحانات هاروارد رو لغو کرده به این مسئله اشاره میکنه که اگر من به این بچه ها نمره میدادم اینا رو میفرستادن به خاطر اینکه درسشون تموم شده میفرستادن به ویتنام برای جنگ و من نمره به اینا ندادم تا اینها رو در واقع اعزام نکنن. ولی یکی از مسائلی که بسیار تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت این بود که در سال 1973 در واقع قانون سقط جنین در امریکا تصویب شد و قانونی شد سقط جنین. این رو تحت عنوان رو وی وید مطرح میکنن. این از نظر تأثیری که روی تفکر زنان داشت بسیار بسیار مهمه. چرا که تا قبل از اون اندیشه‌ای که ما در مورد زنان داشتیم، زنان قرن 19 هم، این بود که یک زن یک فرشته خانگی است. یعنی در خانه این یک فرشته آرومه، مؤدبه، حرف نمیزنه و اگر هم حرف میزنه، حرف میزنه به خاطر دیگری. اگر عمل میکنه به خاطر دیگری است. یعنی زن در تا قبل از این جریان در واقع یک نقش ابزاری داشته، یعنی در خدمت مرد بوده و برای موفقیت فردی و رشد مرد گام بر می داشته. بنابراین این نقطه است و نقطه به نظر من نقطه عطفی است در مطالعات مربوط به زنان. اما اینکه این تعریفی است که گیلیگان از اخلاق داره که اون اخلاق رو نظامی از نگرش‌های یاد گرفته شده درباره آداب و رسوم اجتماعی میدونه، نهادها، رفتارهای فردی که آنچه که حالا به نام به عنوان خوب یا بد، درست یا نادرست مطرحه، که من در ابتدای عرایزم گفتم که این نکته که چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، چه چیزی درست و نادرسته، با توجه به آینه تاریخ تغییر پیدا میکنه. گیلیگان در ابتدای کتاب در فصل نخستینش اشاره میکنه که من دو هدف اساسی از نوشتن این کتاب داشتم. یکی این که چون صدای زنان در روانشناسی به گوش نمی رسید و مخصوصا در نظریه پردازهایی که عمدتاً توسط مردها ارائه شده بود و نمونه ها هم مرد بودن و فلسفه و جهانبینی هم مرد بوده، من در واقع یک هدف دارم و میخوام صدای زنان رو به حیطه نظریه های روانشناختی بیارم. این نکته که بسیار جالبه و یه مقداری در تقابل با دیدگاه های فمینیستی دیگر اینه که او سعی نمی کنه که مرد رو در برابر زن یا زن رو در برابر مرد قرار بده. یعنی او از واژه هایی مثل تباهی، ستیزه، زن ستیزی، مرد ستیزی اصلا در کارش صحبت نمی کنه. چرا که این در فمینیزم تفاوت معنی پیدا نمی کنه. ولی معتقده که من در این کتاب هدفم این هست که در واقع درکمون رو از رشدی که زن و مرد رو لحاظ میکنه گسترش بدم. سه سوال عمده رو خانم گیلیگان در واقع مورد توجه داره. اولین سوال اینه که ما اصلا ادراکمون از واقعیت و حقیقت چیه؟ یعنی ما چطور میدونیم، چطوری به شناخت میرسیم؟ همون عقلانیتی که فیلسوف ها صحبت کردن، ما چگونه میدانیم، چگونه میشنویم، میبینیم و چگونه حرف میزنیم؟ و با استفاده از مصاحبه یه نیمه ساختارمند یعنی گفتگو یا دیسکورس فکر میکنه که میتونه بدین طریق با استفاده از صدا به درون یک زن و نحوه اندیشیدنش و روابطش با مردها پی ببره. نکته که بر نظر من بسیار جالبه، حالا ببینم خانم دکتر فاطمی ها چه نظری دارن، مسئله صداست. او راجع به صدا بحثای بسیار جالبی رو مطرح میکنه، چرا که معتقد صدا در واقع یک ابزار و فرایندی است که درون ما رو به بیرون ما متصل میکنه و باور بر این داره که صدا در واقع سه بُعد داره. از یک طرف با بدن ما، با جسم ما سر و کار داره. این که من موقع صحبت میکنم آیا نفسم رو در واقع حبس میکنم، آیا میترسم صدام در بیاد، یا اینکه نه من با کمال آزادگی حرف میزنم. و اینجاست که تمایزی رو بین صدای در واقع آزاد و صدای بسته و بازداری شده مطرح میکنه که در تحقیقات خودش این رو به عنوان یک داده ازش استفاده میکنه. و دومین عنصری که در صدا در نظر میگیره اینه که صدا بیان کننده هیجانات، احساسات و تفکرات ما هست. بالاخره سوال سومی که شاید در این کتاب همچنان که در دیگر رویکردهای فمینیستی مطرحه اینه که فرایندها و نظریه های روانشناختی، به ویژه نظریه هایی که به وسیله مردان با مطالعه مردان تدوین شده رو زیر سوال میبره و میگه که گویی که از نظر هستی شناسی یعنی انتولوژی ما فقط یک جنس در دنیا داشتیم و اون جنس جنس مردانه بوده یا مرد بوده و لذا تجربه مرد به مثابه تجربه بشر معرفی شده. و او بحث اصلیش در این کتاب این هست که اشاره کنه که نخیر، ما با دو صدای متفاوت اخلاقی سر و کار داریم. گیلیگان این بحث این کتاب رو از در واقع سه مطالعه اصلی گرفته، یعنی دستمایه گیلیگان به جز مطالعات زیادی که انجام داده، دستمایه اصلیش این سه مطالعه هستن و در همه اینها دو مسئله براش اهمیت داشته. یکی این که مفاهیم خود، یعنی من چطوری خودم رو تعریف میکنم، چه حسی از خودم دارم و اخلاق، و معتقده که ارتباط بسیار نزدیکی وجود داره بین این که یک فرد، اعم از زن یا مرد، خودش رو چگونه تعریف میکنه و اخلاق رو چگونه در واقع میبینه. و مسئله دیگری که گیلیگان به خصوص در رابطه با تضاد و انتخاب مطرح میکنه اینه که ما در رویارویی با تضادها چطوری دست به تصمیم میزنیم و چه نوع انتخاب هایی میکنیم. ضمن این که اشاره اصلی گیلیگان اینه که چون زن هیچگاه خودش رو جدای از دیگران نمیبینه، چون در یک فضای شبکه‌ای زندگی میکنه، بنابراین موزل اصلی زن اینه که چگونه بین خودخواهی، یعنی متوجه خود بودن و متوجه دیگری و حقوق دیگران بودن، و چه تمیزی رو قائل بشه. من یه اشاره کوتاهی بکنم به روش شناسی گیلیگان، چون بسیار مهمه، چون خیلی ها اون رو در واقع نقد کردن و اون دلیلی برای انتخاب این روش شناسی داره. همچنان که ملاحظه می‌فرمایید، پیش فرضش اینه که شیوهی که مردم درباره زندگیشان سخن می‌گویند، زبانی که به کار می‌گیرند و پیوندهایی که برقرار می‌کنند، نمایانگر شیوه دیدن و عمل کردن اونها در جهانه. بنابراین ما از طریق دیسکورس یا گفتگوی با یک زن بهتر میتونیم بفهمیم که چی در ذهنش میگذره. در ذهن کلامش در واقع انعکاس دهنده هیجاناتش. خب شما اون عده‌ای که دست اندر کار هستید آگاهی دارید که ما در واقع سه تعریف خیلی عمده رو در روانشناسی مطرح میکنیم. یکی دیدگاه جامعه شناختی امیل دورکهایم هست که در واقع اخلاق رو احترام به قانون و پیروی از قانون میدونست، قوانین یه جامعه میدونست، و بعد پیاژه آمد و یه مقدار این طرز فکر رو تغییر داد و گفت صرف تعهد به قوانین و صرف عمل کردن به اونها این نشان دهنده اخلاق نیست. این اخلاق، اخلاق بیرونی است، منبع بیرونی داره، و اخلاق زمانی معنی واقعی پیدا میکنه که درونی بشه. یعنی من و شما مفهوم اخلاق رو ادراک کنیم، بپذیریم و نسبت بهش متعهد باشیم. اونجاست که اخلاق درونی است و ما دیگر نیاز نداریم که یک عامل بیرونی برای من و شما تعیین تکلیف کنیم. هم پیاژه و هم کولبرگ در مطالعات خودشون در زمینه اخلاق در زمینه اخلاق در واقع از معماهای انتزاعی استفاده کردن. جهت اطلاعاتون، یکی از معماهایی که در کلیه ادبیات روانشناختی جای زیادی پیدا کرده داستان یک مرد آلمانیست به اسم هاینز که زنش دچار سرطان هست و این مرد فقیره و ناچارن برای نجات زنش میره و داروخانه رو چپاول میکنه به عبارتی و داروی رو بر میداره و میاره بیرون. و آقای کولبرگ این بحث رو اینطوری مطرح میکنه که آیا این کار اخلاقی بوده، آیا غیر اخلاقی بوده، و بعد به چراییش میپردازه. خانم گیلیگان در روش شناسیش از مصاحبه های نیمه ساختارمند استفاده میکنه، نه از معماهای انتزاعی. دلیلش هم این هست که میگه با توجه به انتزاعی بودن نحوه ارائه اینها، بازیگران نقش های اخلاقی رو از سابقه و روانشناسی فردی دور میکنن، و اون وقت ما نمیتونیم پیامدهای اجتماعی این رو بررسی کنیم. من فکر میکنم به علت ضیق وقت من نرسم که این مطالعات رو دقیق بررسی کنم، فقط به اجمال خدمتون میگم که یکی از مطالعاتمون روی دانشجویان دانشگاه در هاروارد بود، هدفش بررسی هویت و رشد اخلاقی بود با تاکید بر تعارض، و در سه مرحله این تحقیق 5 ساله انجام شد. یه مصاحبه اولیه بود، مصاحبه در سال 4 و 5 سال بعد از اینکه این دانشجویان فارغ التحصیل شدن. نمونه برگرفته از 25 دانشجوی سال 2 بود که درس انتخاب اخلاقی و سیاسی رو در واقع گرفته بودن و اینها رو به طور تصادفی انتخاب کردن. من به دلیل ضیق وقت شاید نتونم تمام این موارد رو باز کنم، فقط به اجمال عرض کنم که سوالاتش غالبا حول این محورها دور میزده که اخلاق برای شما چه معنی داره، این که میگن فردی از لحاظ اخلاقی درست یا نادرسته یعنی چی، اصلا چرا ما باید اخلاقی باشیم، و در سوالای پیگیری میخواد ببینه که آیا این افراد با توجه به این که خودشون یعنی اون سلف یا اون ایگو، چون از اینجا از با همه مخالفتی که با فروید میبرزه ولی از نگاه نظریه ایگو او استفاده میکنه و میگه زمانی که ایگو متحول میشه این در واقع استدلال اخلاقی هم خودش رو متجلی میکنه. سوالاتی که میکنه در مصاحبه های پیگیریش اینه که دیدگاه شما در اخلاق نسبت به گذشته چه تغییری کرده و چرا تغییر کرده به طور خیلی اجمال. مطالعه سخت جنینش 29 زن 15 تا 35 ساله بودن، بعضی ها مجرد بعضی ها متأهل، اینها به دلائلی مراجعه کرده بودن به مراکز سخت جنین و او همین سوالات رو کم و بیش از اونها کرده. اینها تفاوت در پیشینه نژادی و طبقه اجتماعی نداشتن. در نتیجه یکی از ایرادهایی که به این مطالعه وارد هست اینه که نمونه معرف جمعیت نبوده و این مصاحبه بازم در 2 مرحله انجام شده و اینها سوالاتی است که ملاحظه میفرمایید، من دیگه سکوت میکنم که شما یه خود از اون تصویر بهره بگیرید و میریم سر مطالعه حقوق و مسئولیت که آخرین مطالعه است که اون داده های خودش رو از اون برگرفته. اینجا سعی میکنه که یه مطالعه مقطعی انجام بده که در سطوح سنی مختلف هست، همچنان که ملاحظه میفرمایید، یعنی از گروه بچه های 6 ساله شروع میکنه تا 60 ساله و نهایتا میرسه به این نظریه. نظریهش اینه که ما زنها در واقع در 3 مرحله تحول اخلاقی داریم. در مرحله اول که پیش قرار دادی مخصوصا این در رابطه با مطالعه سخت جنین صدق میکنه، ما موقعی که مراجعه میکنیم و میپرسیم که شما برای چی اومدی این بچه رو سخت کنی، میگه من برای بقای خودم، یعنی مسئله سروایوول، مسئله بقای خودش مهمه و در اینجا نمیتونه تمرکز زدایی بکنه آنچنان که در دیدگاه های پیاژه و کولبر ما میبینیم و به فکر دیگری باشه. ولی اینجا زن دوچار یک تضاد میشه که این تضاد رو گیلیگان تحت عنوان انتقال که معادل واژه ترانزیشن هست استفاده میکنه و یه دفعه پیش خودش فکر میکنه خب خیلی خودخواهیه، بالاخره یه بچه ایست در وجود من داره رشد میکنه و اگر من بخوام فقط فکر خودم باشم پس من مسئولیتم در قبال این موجود چیست؟ بنابراین یک دوره انتقال از خودخواهی به مسئولیت در برابر دیگران داره و بعد میره تو دوره قراردادی که در قراردادی مفهوم خوبی عوض میشه. اینجاست که گریگان میخواد اشاره کنه که چگونه مفهوم خوبی نه تنها در طول تاریخ تغییر پیدا میکنه بلکه در موقعیت های مختلف هم قابل تغییره. اینجا به این نتیجه میرسه که نه اصلا خیلی بده که من اینقدر خودخواه باشم، فداکاری خوب است، یعنی فضیلت میشه فداکاری و از خود گذشتگی. اینجا بازم زن دوچاری تعارض میشه و از اینکه خب آیا من حالا خودم رو رها کنم و این بچه رو حفظ کنم، و اینجاست که میرسه به در واقع مرحله آخر پس قرار دادی که از گاندی وام گرفته، اصل عدم خشونت گاندی رو وام گرفته و میگه که نه، من نمیخوام به خودم آسیب برسونم نه به دیگر. من در اینجا محتوا و ساختار کتاب رو دارم که ترجیح میدم که ازش گذر بکنم. فقط اشاره بکنم که گیلیگان خودش کتاب رو در دو مجموعه طبقه بندی کرده، فصل‌های 1، 2 و 6 رو اختصاص داده به یک گذشته نگری، از این زاویه که در واقع صدای رابطه مدار یعنی چی که من هنوز نپرداختم بهش، روش‌های سنتی که ما در مورد خود و رابطه و اخلاق صحبت می‌کردیم چیه و چه زمینه‌هایی است که ما از زن در تحقیقات برداشت‌های نادرستی داشتیم به دلیل اینکه نظریه‌های ما در واقع با یک نگاه مرد سالارانه به مسائل نگاه کرد. در فصل 3، 4 و 5 که به نظر من فصل‌های بسیار جذابی هست، او سعی می‌کنه این بحث رو باز بکنه که ما زن‌ها نه تنها ضعفی نداریم، کمبودی نداریم، بلکه زن برای اینکه به در واقع اون ایگوی خودش برسه میاد و بر مبنای دیگری تلاش میکنه که این تلاش در واقع تلاشی است در جهت اخلاق مراقبت. من اینا رو میگذرم، من فکر میکردم شاید وقت بیشتری داشته باشم که اینها رو بپردازم بهش و الان این چنین موقعیتی فراهم نیست. فقط یه اشاره بکنم به این که خانم گیلیگان طبیعتاً مثل بسیاری از فمینیست ها معتقده که حقوق زن ها نقش بسیار مهمی بر تفکرات زن داشته و بدون پرداختن به زمینه این فعالیت ها در امریکا این مسئله رو مطرح میکنه که موضوع اصلی در رابطه با زن ها که شاید خیلی ها این باور رو دارن که فمینیسم اصلا یک نهضت اجتماعی است و زن به منظور حق برخورداری از حقوقی که برای مردان طبیعی فرض شده میخواسته که حق رأی داشته باشه، ولی ما میبینیم که حتی در آغاز این مرحله بسیاری از افرادی که تحت عنوان فمینیست خودشون رو معرفی میکردن در واقع معتقد میشن که خب این حق رأی خیلی چیز خوبی هم نیست، چون به این طریق زن آزادی پیدا میکنه و آزادی احتمالاً به بیبندوباری زنان منجر میشه، از جمله به بیبندوباری جنسی زن منجر میشه. و بعدن هم این اعتراض بیشتر از ناحیه مردان آمده، مردانی که زنان رو در اختیار خودشون میگرفتن و میخواستن که زنان در اختیار اونها باشن و طبق نظر اونها و بر اساس منافع اونها عمل کنن، بسیاری از مردان مخالفت ورزی میکنن چون میگن که این آزادی و حق رأی زنان به معنی اینه که او دیگه در روابطش اون مسئولیت رو از دست میده، یعنی یه خشم و یک ترسی حاکم میشه. خانم دکتر پاتنیا یکی از تخصصاشون بحث زن، اخلاق و ادبیات و بنابراین من زیاد به این مسئله نمیپردازم به جز اینکه اشاره بکنم که خانم گیلیگان به خاطر اینکه لیسانسش در زبان انگلیسی هست داده های خودش رو از جامعه گرفته، یعنی به جز 3 مطالعه‌ای که من خدمتتون عرض کردم دست مایه این کتاب شده، آدمی است که به هنر علاقه‌منده و به ادبیات علاقه وافری داره و مصداق‌هایی رو که در نظریه خودش داره در رمان‌های معاصر پیدا کرده که یکی از این رمان‌ها که البته در سال 1860 نوشته شد، آقای جورج الیوت اینو که این کتاب رو نوشت، این رمان رو تحت عنوان آسیاب کنار فلاس و دیگری کتابی بود، هر دو زنن، جورج به نظر میاد مرد باشه ولی زنه، و یکی دیگه خانم مارگرت درابل که این کتاب رو در سال 1969 می‌نویسه و او میخواد به این نتیجه برسه که مسئله اصلی زنان مسئله ارتباط بین خودخواهی و مسئولیتی است که او در قبال دیگران داره. اینجا میبینید من این رو آوردم، چگونگی تقابل خودخواهی و مسئولیت موضوع انتخاب رو برای زنان مشکل میکنه. اما چه تأثیری حقوق زنان روی زنان داشت؟ این جمله از خود گیلیگان گرفته شده. اون معتقده که تغییرات در حقوق زنان قضاوت اونها رو تغییر داده و زنان رو قادر کرده که با در نظر گرفتن اینکه مراقبت کردن نه تنها از دیگران بلکه از خودشون هم اخلاقی است، بتونه عدالت و مراقبت رو در واقع به هم ببافه و اینها رو در هم تنیده کنه. من خبری خوبی که دارم که من ندارم، گیلیگان به ما داده و در طول کتاب میشه تحول خود گیلیگان رو دید، اینه که گیلیگان با وجودی که از دو نقطه شروع میکنه و میگه رشد مردان رشد مبتنی بر عدالت و رشد زنان مبتنی بر مراقبت و مسئولیت، بعد از مطالعات زیادی که خودش و دیگران انجام میدن و از داستانهای گوناگون زندگی استفاده میکنن به یک نتیجه میرسه که من فکر میکنم اگر فمینیست های ما امروز از این زاویه به مسئله نگاه کنن، ما دیگه این جامعه ستیزی و مرد ستیزی و زن ستیزی رو کمتر باش روبرو خواهیم. به نظر من دو تا جمله کلیدی است که رشد اخلاقی زنان و مردان متضمن یک پارچگی این دو تا صداست و زنان و مردان با آغاز کردن از جهان بینی های مراقبت و عدالت در مسیر رشد به هم گرایی میرسن. یعنی این چنینه که اگر یک زنی میگه ما مسئولیت در قبال اینها دیگران داریم، نمیتونه در مورد خودش هم مراقبت رو لحاظ نکنه، چون تا اون زن نباشه نمیتونه در واقع مراقب دیگری باشه. و در ضمن مراقبت در کجاست؟ مراقبت در یک فضایی است که قانون حاکمه. از طرف دیگه برای مردی که عدالت رو در واقع عنوان صدای اخلاقی مطرح میکنه و معتقده که برابری باید باشه، احترام به قانون باشه، که البته یک تضاد، یک پارادوکس بسیار بزرگ اینجا ما داریم که اگر واقعا مردان طبق گفته یا خانم گیلیگان اعتقاد دارن که عدالت یعنی برابری، که ملاحظه دیگران باید دید، پس این پارادوکس از کجا به وجود اومده؟ یا او بی خود میگه یا ما هنوز نفهمیدیم گیلیگان رو، و هم یا اینکه عدالت هنوز تو جامعه حاکم نیست. و بالاخره از دید مرد هم میبینه که خیلی خوب عدالت بله، ولی عدالت که در خلأ اتفاق نمیفته، عدالت در رابطه با انسان ها و در واقع روابطه. اهمیت کتاب رو من برمیشمم، من تو پنج جا پنج دیگه تمام میشونم، من تازه میترستم چند این ساعت صحبت، ولی من وقت شما رو نخواهم گرفتم، چون وقت شما جایگاه خاص خودش رو. اهمیت کتاب اینه که اولین کتاب در نظریه پردازی راجع به زنان با دیدگاه فمینیسم تفاوت. او کسی است که تعمیم نظریه اخلاقی کولبر رو زیر سوال برده. مهمترین کاری که کرده به نظر من نگاهی است به نظریه های آقای فروید، اریکسون و خیلی از افراد دیگر، و نشون داده که بسیاری از مسائلی که اینها مطرح کردن برگرفته از مسائل شخصی و خانوادگی و شخصیتیشونه. که اگر شما برید داستان فروید رو، زندگیش رو با مادرش، زندگیش رو با همسرش، ارتباط و نگاهش رو با زنها بخونید، اون وقت میفهمید چرا راجع به عقده الکترا صحبت میکنه. چرا فکر میکنه که زنها به علت اینکه وضعیت جنسیشون مثل مرد نیست پس ناسالمن، پس ناکافین، پس نباید اینا رو جدی گره، و زنان قاره سیاهن، قاره تاریکن. برای اینکه فروید آنچنان آسیب دید در زندگی خودش با زنان که هیچ وقت زنان رو درک نکرد، برای همینم به اونا میگه قاره تاریک. اینجاست که شما میبینید بسیاری از نظریه پردازها نظریهشون انعکاسیست از خودشون، تجربه ها و مسائل خودشون. و بالاخره به نظر من کار زیبایی که حداقل به دل من نشسته با روحیات و خلقیات من اینه که او یک شکل جدیدی از نقد زنانه رو که فمینیسم تفاوت هست ارائه کرد. ولی کم این کتاب موقعی که منتشر شد دانشگاه هاروارد این جمله جالب رو آورد که کتاب کوچکی که آغازگر انقلابی شد. سلام خانم خال سرکرچه. شنیده شدن صدای زنان. و امروز شما میبینید که مردان موقعی که بحث میکنن یه جمله‌ای که من این چند ماه زیاد شنیدم از افراد در فرهنگ‌های مختلف اینه که صدای زنان قابل شنیدن است و مسئله مهمتر صدای زنان رو باید باور داشت. دو تا فرایند بسیار مهم تحولی است که اگر رخ بده جامعه ما حتما جامعه بهتری خواهد بود. من نمیدونم اگر وقت ندارم دیگه ارزیابی
نمیدونم چکره اما در بدنم باز مزاحمتون خواهیم شد دیگه بعد از نقد. خیلی ممنون از مطلب بسیار خوب جامع و کاملی که شما فرمودید با تنگی وقت، ولی خیلی مطلبی که فرمودید جامع بود و عرض خیلی مقدم دارم محضر دوستانی که بعد از شروع سخنرانی خانم دکتر وارد شدن و همچنین خانم دکتر مهدی حکمت رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، خانم دکتر هدایتی رئیس پژوهشکده اخلاق و تربیت. حالا اگر که اجازه بفرمایید حدود فرمودن خانم دکتر پاتیا حدود 20 دقیقه در خدمت ایشون باشیم که نقد
شما انصاف باید کنید دکتر، انصاف رو رعایت کنیم، چون اگه ما خودمون انصاف رو رعایت نکنیم خودمون باشیم. اگه شما به من هر وقت دانید که پر حرفی کنم بعد به ایشون هم وقت
نه، من چون از خودشون سوال کردم بعد فرمودن حدود 20 دقیقه که من حالا اگر که بازم فکر کردید مطالب باز هم بیشتر هستش ما در خدمتتون خواهیم بود. بعد از مطالبی که جناب عالی می‌فرمایید عرایض مختصری بنده دارم و بعد در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود که پرسش و پاسخی هم بشه. علاوه بر مطالبی که بعد از نقد در خدمتتون هستیم از حضور همه حاضران هم بهره مند بشیم. من یه خلاصه در مورد خانم دکتر خیلی کوتاه خانم دکتر پاتنیا عرض میکنم که ایشون دکتریشون علوم سیاسی هست، دانشگاه تولوز فرانسه، کارشناسی ارشدشون علوم سیاسی هست باز هم همون دانشگاه، کارشناسیشون علوم سیاسی دانشگاه تهران هست و سمت اجرایی که حالا داشتن یکیش معاونت مدیر کل آموزش در سال 1380 و جز علاقه پژوهشیشون هم زنان و اندیشه مفاهیم اخلاقی هستش. خیلی مختصر عرض کردم، استفاده میکنم.
به نام خدا و سلام خدمت تک تک همکاران عزیز، دوستان عزیز، خصوصا خانم دکتر شهرانی شهرآرایی ببخشید و خانم دکتر سمیع‌پور. البته خب این قصور از منه که تاکنون با شما آشنا نشدم و چه مفتخرم امروز که در کنار شما قرار میگیرم و میتونیم راجع به یک سری بحث‌هایی که هست صحبت بکنیم. این رو من از نیچه نقل میکنم. نیچه در عصر روشنگری زمانی که خب بحث‌ها بالا گرفت و زنان همگاهی صحبتی میکردند به خطاب به دوستش گفت که نمیدانستیم که بحث روشنگری هم به جاهای دیگه کشیده میشه، یعنی خانم ها هم صحبت میکنن، یه چیزی بود بین ما مردان. حالا منم در مقابل در واقع بحث نیچه میگم، در هر حال ما هم یک بحثی رو داریم میکنیم در بین خودمون که البته میتونن صدای ما رو هم مردان گوش بدن.
البته اینستاگرام هم زنده پخش میکنه.
قبل از اینکه وارد بحث بشم و واقعا از این کتاب که میخوام دکتر زحمت کشیدم و ترجمه کردم و جاش خالی بود در ادبیات مطالعات زنان ما، یک نکته ای که خودم دچار تعارض شدم برای اومدن به این جلسه خدمتتون عرض بکنم. بنده خب الان فردی نیاز مبرم داشت به مراقبت از من، البته خب کسان دیگری هم بودن، ولی من دچار این تعارض بودم تا که واقعا من باید الان بیمارستان رو ترک بکنم و بیام اینجا و راجع به اخلاق مراقبت صحبت بکنم. با خودش یک تناقضی بود که البته من غلبه کردم و ولی خب تمام مدت در طولی که می اومدم و بیشترم این اتفاقا نظر من رو به خود جلب می کرد که دیگران چگونه قضاوت می کنم. اتفاقا از این جمله استفاده می کنم که بعدم توی بحث صدای زنانه ازش استفاده بکنم. یعنی ما بیش از هر چیزی نگران قضاوت هستیم، یعنی این مشکل ما زنها هست که البته مردها هم دارن. اما راجع به این کتاب ارزشمند که میشه در واقع از سه منظر به اون نگاه کرد. یکی از منظر ادبی میشه به این کتاب نگاه کرد، چون تمام یک مقدار از داده های کتاب از رمان ها هست و اتفاقا به خاطر این از رمان گرفته شده، به خاطر اینکه زن ها وقتی که میخوان صحبت بکنن بیشتر در قالب روایت و رمان صحبت میکنن، شاید احساس میکنن اونجور راحت تر هستن. زنها خیلی کمتر سخنرانی میکنن، زنان خیلی کمتر در مقابل بقیه صحبت میکنن. من البته خیلی مختصر از این منظر نگاه میکنم، چون در واقع میخوام از منظر دیگری کتاب رو بررسی بکنم. از منظر رمان خب بحث صدای زنانه هست و یک مسئله‌ای که معمولاً عنوان میشه اینه که صدای زنانه باید اعلام بشه، باید رسا بشه. قبل از این که ما صدای ما باید به مردان برسه، صدای ما باید به خودمون برسه قبل از هر چیزی. و این سوال مهمی که در کتاب گیلیگان مطرح می شد که وقتی بحث می کردن که از خودتون بگید و زنها نمی تونستن از خودشون تعریف بکنن، از خودشون بیان بکنن مطلب رو، همین بود. یعنی زنها موقعیت خودشون رو نمی تونن ارزیابی بکنن. این که نمی تونن در جمع کمتر صحبت بکنن، خب این مسئله روانشناسی وان دکتر نو خیلی بهش واقف هستن. بنده در گوشه ایگاهی چیزی رو میگم، شما بر من ببخشایید اگر ورود به بحث شما میکنم. معمولا این رو بررسی کرده بودن که هر کسی که بخواد کتابی بنویسه، سخنی بگه، همواره دچار تشویشه. مردان هم دچار تشویش هستن، اما این تشویش در زنان یک حالت تصاعدی و دوبل داره. یعنی بر دو فضا باید غلبه کنند، یکی فضای این که مردان چگونه راجع به اونها قضاوت میکنند، یکی به چیز مشخصیه، یعنی وقتی میخوام صحبت بکنم، و یکی دیگه آن حرفی رو که دارند میزنند، آیا همون تشویشی که همه مردها دارند، آیا این حرف واقعا حرفی هست برای زدن؟ بنابراین هر زنی که میخواد صحبت کنه، مطلبی رو بنویسه، مقاله‌ای رو درج بکنه، دو تا تشویش داره. یعنی تشویشش خیلی بیشتر از مردان هست. به خاطر همینه که ما ملاحظه میکنیم، من خودم سر کلاس‌ها دیدم، یعنی خانم‌ها خیلی کمتر صحبت میکنن، مدام احساس میکنن که خب چه حرفی برای زدن دارن، در صورتی که خب آقایون هم حرف میزنن و خیلی هم گاهی حرف مهمی نمیزنند، اما چون اعتماد به نفس دارن باعث میشه که خب هر حال صدا رساتر بشه و صدا واضح‌تر بشه. من گفتم اصلا نمیخوام تو این منظر ورود بکنم. منظر دوم که کتاب ما رو به خودش مشهور میکنه و منظر اصلی هست، از منظر روانشناسی و روانشناختی هست که خانم دکتر که تخصصشون بود و ما بسیار از صحبتایشون استفاده کردیم ورود کردن، و من سعی میکنم که به این حوزه کمتر ورود بکنم. آنچه که میخوام امروز با شما در میون بگذارم از منظر حوزه اخلاق هست. چون با این کتاب بود که ما یکی از اخلاق ها اضافه شد بر مکاتب اخلاق مراقبت در حوزه، و من امروز میخوام ارتباط اخلاق مراقبت رو با سایر مکاتب اخلاق بررسی بکنم. سعی میکنم خیلی مختصر اینها رو عنوان بکنم که در حوصله درس، حوصله این جلسه بگنجه. همونجور که خودتون مستحضر هستید، حوزه اخلاق حوزه خوبی هاست، حوزه اینه که ما نهایتاً چه انتخاب اخلاقی داریم، چه چیزی خوبه و چه چیزی بد است، چه چیزی شایسته و بایسته است. اخلاق همون داوری ها و تصمیم گیری های ما هست که به حوزه ارزش ها تعلق داره. اما چیزی که منم بهش مبتلا بودم قبل از اینکه وارد این جلسه بشم، آیا این کارم درسته یا بمانم در مراقبت یا بیام از